ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و در ادامه شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز شنبه 9 آذر ماه این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم، اگر که در این لحظه و این ساعت ما رو انتخاب کردید. در روزی که هوای پایتخت و دیگر شهرها گزارش میشه که چندان هوای مساعدی نیست برای اینکه بیرون برین گشت و گذاری کنید در دل پایتخت یا شهرهای محل سکونتتون، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، درباره اینکه چگونه است که این روزها هوای ایران ایستاده است. اما اجازه بدید که بریم سراغ آخرین و تازه ترین خبرها، همراه بشیم با سمیرا قرایی همکارم که خبرها مسئولیت نگارشش و اجراش در این لحظه با اوست.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مقتدی صدر، روحانی سرشناس عراقی، خواستار تعیین نخست وزیر جدید عراق از طریق برگزاری همه پرسی و انتخاب مستقیم مردم شد. طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر از طریق پارلمان انتخاب میشود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کنونی عراق اعلام کرده است که از سمت خود استعفا خواهد کرد. آقای عبدالمهدی پس از آن برای کنارگیری از قدرت اعلام آمادگی کرد که آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه، در پیامی از مجلس عراق خواست و حمایت از دولت این کشور را متوقف کند.
پارلمان که دولت کنونی را تشکیل داده باید در گزینه‌های خود تجدید نظر کند و در مسیر منافع عراق، حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از گرفتار شدن کشور در گردباد خشونت و خرابی حرکت کند.
حال به رغم استعفای عادل عبدالمهدی، تظاهرات ضد دولتی در کشور عراق روز شنبه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه میگوید تظاهرات کنندگان در شهر ناصریه، محل تولد آقای عبدالمهدی، تجمع کرده و 3 پل را بر روی رود فرات به آتش زدند. پس از باتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف، 2 شهر نجف و ناصریه شاهد سرکوب گسترده معترضان بود. طی 2 روز گذشته بیش از 40 تن در شهر ناصریه و 20 تن در نجف کشته شدند. همچنین شب گذشته شهر کربلا شاهد درگیری‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان بوده است. دیوانیه، مرکز استان قادسیه، نیز شب گذشته شاهد اعتراضاتی بود که تظاهرات کنندگان در آن خواهان سرنگونی دولت شدند. در جریان اعتراضات به ناکارآمدی و فساد دولتی در عراق، بیش از 420 تن کشته و نزدیک به 15,000 نفر مجروح شدند. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره برجام وارد پکن، پایتخت چین شد. سفر آقای عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در شهر وین در روز 15 آذر برگزار می‌شود. پیشتر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نشست آتی کمیسیون برجام را دشوار خوانده و گفته بود که بحث‌های بسیاری در این نشست انجام خواهد شد. ایران از روز 18 اردیبهشت سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور 11 مجلس و میان دوره خبرگان رهبری از 1 شنبه 10 آذر آغاز می شود و تا 16 آذر ادامه خواهد داشت. جمال عرف میگوید که بر اساس برآورد فرمانداری ها احتمالاً 7000 تن برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام می کنند که 26% اصلاح طلب، 33% اصولگرا و 40% از طیف مستقلین خواهند بود. انتخابات 11 دور مجلس در اسفند سال جاری برگزار می شود. جمهوری اسلامی در حالی به استقبال این انتخابات می رود که مسائل اقتصادی و معیشتی در روزهای اخیر اعتراضات شدید را به همراه داشت. این اعتراضات با سرکوب گسترده مواجه شد و به گواه سازمان عفو بین الملل بیش از 160 تن تیان کشته و 1000 تن بازداشت شدند. محمد،
سپاسگزارم از سمیرا که خبرها رو براتون خوند. اما ببینیم که در این نیمروز چه مطالبی رو در کنار هم و با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. همچنان حرف و سخن این سو و آن سو از اعتراضات آبان ماه است. اینکه بیشترین تجمعات اعتراضی کجا بوده؟ آمار کشته شدگان و قطعی اینترنت در برخی استان‌ها. و اما تهران بار دیگر هوایش ایستاد. آلودگی هوا در پایتخت و آماده باش برای تهرانی‌ها. به شبکه‌های اجتماعی هم سری می‌زنیم. مطالب دیگری هم داریم که اگر فرصت بشه این 30 دقیقه قطعاً در کنار هم خواهیم شنید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز نهم آذر ماه. اجازه بدید که از داستان اعتراض‌ها شروع کنیم در این نیمروز بار دیگه و بریم به تهران، به ایران، به جایی که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بی‌نظیر خوندن اعتراضات اخیری که در ایران صورت گرفت گفته اتفاقاتی که رقم خورد تا این حوادث شکل بگیره از بامداد روز جمعه 24 آبان و با اعلام خبر افزایش 3 برابری قیمت بنزین و سهمیه بندیوم به صورت محدود آغاز شد و سپس اعتراضات از روز جمعه به صورت محدود شروع شد و در روزهای شنبه و یک شنبه به گفته این مقام ارشد سپاه به صورت گسترده در 29 استان و صدها شهر ادامه پیدا کرد. این صحبت‌های یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. رضا حقیقت‌نژاد همکارم از وبسایت رادیو فردا اینجاست تا بیشتر نگاه کنیم به این موضوع، به صحبت‌های آقای جوانی و مسائل حاشیه‌ای دیگه‌ای که در کنار این صحبت‌ها مطرح شده تا این لحظه، چرا که همچنان این خبرها ادامه داره و واکنش‌ها به اون پایان نگرفته. رضا،
بله، این کلمه بی‌نظیر که به کار برده از یه نظری جالب توجهه، چون ما میدونیم که یک واکنش اولیه که آقای خامنه‌ای به این موضوع نشون داد و به معترضان گفت اشرار، گفت یه برخی مثلا اومدن سوء استفاده کردن یا اموال رو آتش زدن و به اونها گفت اشرار، و آقای روحانی هم گفت مثلا خودم فیلم ها رو دیدم و جز یک تعداد معدودی کسی به مردمی که معترض بودن نپیوست و یک تعداد اندکی بودن که داشتن یه گوشه کنار کار میکردن.
خیلی نکته جالبی رو شکر، چون از یک جایی در همون کوچک شمردن این تجمعات بی اهمیت دونستنش تبدیل شد به جایی که رسید به این که الان مثلا کلمه بی نظیر رو میشنویم، یا سالار آبنوش میگه خدا ما رو نجات داد.
بله، یا گفتن جنگ جهانی بود. بله. یا جنگ خیابانی بود. دو تا صورت بندی داره، یا رهبر جمهوری اسلامی و آقای روحانی قصد تحقیر معترضان رو داشتن که این خودش یک رفتار اشتباهی از نظر مبنای حکومت داری که شما بخوای مردمی که معترض هستن رو تحقیر بکنی با انگ زدن بهشون، یا اینکه پیش بینی درستی نداشتن، یعنی هیچ برآوردی از این وضعیت اعتراضات نداشتن و فکر می‌کردن که در یک گوش و کنار چند نفر، حالا یه تعبیری هم آقای احمدی نژاد سال 88 به کار برد، گفت یک خس و خاشاکی در یک گوشه اعتراض دارن میکنن، یا هنوز فکرشون این بود که خس و خاشاکی به موضوع نگاه می‌کردن، یا قصد غیر مردم رو داشتن که هر دوش اشتباه بود و هر دوش رو ما پیامدش رو در خیابان‌ها دیدیم و دیدیم که وقتی که تحلیل اشتباهی داشتن و فکر میکردن فقط یه اندکی از مردم اعتراض میکنن و بقیه مردم چون حالا یه پول نقدی مثلا 100,000 تومان، 50,000 تومان، 200,000 تومان میاد تو حسابشون، ساکت میمونند، مجبور شدن که با خشن‌ترین وجه ممکن بیان سرکوب بکنن مردم رو و در یک فاصله کوتاهی چند صد نفر، چون ما آخرین آماری که داریم 366 نفر هست که کشته شده، و الان که میبینن که تعداد کشته ها یک جوری غیر قابل توجیه شده و هیچ توضیحی وجود نداره برای کشته شدن این همه مردم، اونم به تعبیر خودشون برای اعتراض به قیمت بنزین. چنین پدیده‌ای در جهان نیست، ممکنه علیه حکومت باشه، ممکنه جنگ داخلی باشه، بله آمار بالاست، ولی مثلا در مورد اعتراض به قیمت بنزین یه دفعه 300 400 نفر رو کشتن. الان که میبینن هیچ توجیهی برای توضیح این پدیده ندارن، دست به دامن این شدن که این خشونت سازمانی یافته بوده، سیستماتیک بوده، دخالت خارجی بوده، فرصت طلبی بوده و ما ناچار بودیم که برای که جلو با دشمن رو مقابله بکنیم اینجوری وارد عمل بشیم. و آقای جوانی هم مثلا سعی کرده اینا رو با از این زاویه توضیح بده.
مقام رسمی البته این رو هم اشاره بکنم، چون اشاره کردی به آماری که اعلام شده، به هر حال آماری که عفو بین الملل یا گروه های حقوق بشری ارائه دادن همین آماریه که تو گفتی نزدیک به 466 نفر، یا بیش از عفو بین الملل گفته بیش از 161 نفر. الان مقام های رسمی دارن میگن که این آمارها صحت نداره و آمار رو قراره که خودشون اعلام کنن. البته هنوز
میگه مقام های قضایی هنوز به ما اعلام نکرده. مقام وزارت کشور امروز گفته بود که ما منتظریم، جمع‌بندی نشده و مقام های قضایی به ما اعلام نکردن، کما اینکه ما میدونیم که اگر که در اون سوی ماجرا مأمور حکومت کشته شده اینا سریع مشخصات رو اعلام کردن، مراسم براش گرفتن و به خانواده های اونا حتی اجازه دادن. بعضی از این خانواده اومدن سخنرانی کردن، بیانیه دادن علیه دولت، علیه برخی از معترضا، به اونا توی رسانه هاشون دربارشون تبلیغ گرفتن و حتی تبدیل به یه نمادشون کردن، ولی ما هنوز حتی نمیدونیم چند نفر از معترضا کشته شدن، اسمشون کیه، کجا بازداشت
نشده. نکته دیگه ای که توی صحبت های آقای جوانی بود رضا، وقتی بهش نگاه میکنیم، اینه که برای اونها گویا به آتش کشیده شدن بعضی مراکز خیلی پرسش برانگیز بوده و این بیشتر شوک زده کرده افرادی رو که در داخل حکومت بودن، به ویژه نظامیانی مانند نظامیانی که در سپاه پاسداران فعال هستن.
من این رو واقعی نمی‌بینم، یعنی این واکنشی که بگن شوکه شدیم رو واقعی نمی‌بینم، چون این در واقع خیلی خودشونو شوکه نشون میدن. یا وزیر کشور با اون داستانایی که تعریف می‌کرد که مثلا میگفت یک فردی رفته از معترضان پذیرایی کرده، اونا کشتنش، یا یک فردی تو پمپ بنزین بوده و اومدن آتیشش زدن، که هیچ فیلمی هم از اینا منتشر نمیشه، چون میدونید که اینا یک بار مثلا در دانشگاه یک فیلمی داشتن از آتش زدن عکس آقای خمینی 100 بار پخشش کردن.
امروز اتفاقا یک فیلمی رو من دیدم از همین آتش زدن فردی در داخل پمپ بنزین، حالا معلوم نیست که این ارتباط داره با این اعتراض ها و معترضان یا اصلا فیلمی دیگه بوده.
آره، اینها رو هیچ وقت در صدا و سیما نمیان مستند باز بکنن که این فرد مثلا کجا بوده، چی شده و چه جوری این رخ داده. فقط یک دستاویزی میکنن برای این که اون سرکوب رو توجیه بکنن، کما اینکه ما داشتیم مثلا خانم سلحشوری نماینده تهران اومده و در جوابی که با آقای جعفری فرمانده سابق سپاه داده بود، گفته بود که یه عده خرابکار بین معترضان قرار داده شدن. این فعل قرار داده شدن که داره استفاده میکنه، آقای صادقی هم نماینده دیگه تهران هم خواستار شده بود که یک تحقیقاتی در مورد احتمال عناصر خودسر، که ما میدونیم عناصر خودسر رو توی ایران به چه کسانی میگن، در اون صورت بگیره. الان حتی یک اتهامی، یعنی حکومت نه تنها این شوکه شدنش رو میشه غیر واقعی ارزیابی کرد، که حتی یه اتهامی به حکومت وارده که بعضا در برخی از جاها ماموران رفتن تخریب کردن، ماموران حکومتی، و اون شدت تخریب رو افزایش دادن که دستاویز سرکوب قوی تر بشه.
تصاویری هم از این قضیه منتشر شده بود توسط شهروند خبرنگاران روی شبکه‌های اجتماعی. به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که الان همچنان ما شاهد اینیم که این واکنش ها ادامه داره و حکومت سعی میکنه که به نوعی در این خصوص سکوت نکنه. و این دلیلش چی میتونه باشه که سعی نمیکنه که از این مسئله عبور کنه به نوعی؟
الان یک مشکل اساسی که خب در سطح بین المللی در آینده بیشتر پیدا خواهد کرد، همین تعداد کشته هاست که باید در بخصوص وقتی وزیر امور خارجه یا رئیس جمهور خارج از ایران بیان در مورد این توضیح بده. ولی مهمترین نکته‌ای که الان وجود داره، احساس میکنه در این فضایی که به ناچار اینترنت رو قطع کرده بود و نمیتونست اطلاع رسانی گسترده‌ای بکنه، نیروهای حزب اللهی هم نمیتونستن تو فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی باشن، اون روایت معترضان غالب شده، روایتی که نشون دهنده سرکوب شدید و یک جانبه و بدون دلیل حکومت بوده. این روایت غالب شده، حکومت بعد از قطع اینترنت که دید حتی قطع اینترنت هم نتونست کمکی بهش بکنه و در میدان بازی رو دوباره از نظر روایت ها باخت، الان یک حمله همه جانبه در سطح رسانه ها با آوردن مقامات حکومتی به تلویزیون یا افسانه سرایی هایی در مورد نحوه رفتار معترضان سعی میکنه که این بازی رو برگردونه و روایت رو یه خورده روایت خودش از این اعتراضا رو غالب بکنه.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد همکارم از وبسایت رادیو فردا در استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به واکنش هایی که این سو و آن سو همچنان درباره اعتراض های آبان ماه شاهدش هستیم، از جمله اینکه یدالله جوانی در این خصوص صحبت کرده و آقای جوانی که معاون سیاسی سپاه پاسدارانه گفته که بیشترین تجمعات اعتراضی در استانهای فارس، تهران و اصفهان بوده. در همین خصوص باز ما شاهد این بودیم که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه از استفاده نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات آبان ماه از یک مدرسه به عنوان بازداشتگاه ابراز بی‌اطلاعی کرده. آقای حاجی میرزایی گفته مسئولان زیرب در حال راستی آزمایی ویدیویی هستند که حضور این نیروها رو در یک مدرسه نشون میده. همچنین ایشون گفته گزارش و اطلاعی از دستگیری هیچ دانش آموزی در حوادث اخیر نداشتیم. گزارشی رو در همین ارتباط بشنوید از روزبه بلحری.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مورد گزارش‌های غیررسمی مبنی بر حضور دانش آموزان در تظاهرات آبان ماه و کشته شدن تعدادی از آنها گفت که گزارش به توصیف او مستند و دقیقی از تعداد دانش آموزانی که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در پاسخ به سخنان یک خبرنگار سخن می گفت که گفته بود تعداد زیادی از نوجوانان در سن پایین در اجتماعات اخیر حضور داشتند و حتی یک پسر و دختر 13 و 14 ساله بین کشته شدگان حوادث اخیر بودند. در گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر از امیررضا عبداللهی 13 ساله که در اسلام شهر کشته شد به عنوان جوانترین فردی نام برده شده که در تظاهرات آبان ماه کشته شدند. همچنین از نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله نیز به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان این تظاهرات نام برده می شود. در همین حال وزیر آموزش و پرورش استفاده ماموران امنیتی و انتظامی از یک مدرسه به عنوان محل بازداشت معترضان را تکذیب کرد. پیشتر در جریان تظاهرات آبان ماه فیلمی انتشار یافت که ماموران امنیتی را در دبستان دختران قدس در تهران نشان می‌داد. بر اساس این فیلم دبستان دختران قدس به عنوان محل بازداشت مورد استفاده قرار گرفته بود، معترضانی که چشم بند و پابند داشتند. محسن حاجی میرزایی با اعلام راستی آزمایی این موضوع افسود که مدیر مدرسه تکذیب کرده و گفته است که فیلم مربوط به زمان حاضر نیست. وزیر آموزش و پرورش توضیح نداد که فیلم مربوط به چه زمانی است و ماموران و افراد بازداشت شده چه کسانی بودند، اما سخنانش به نوعی تایید کننده این موضوع بود که از این مدرسه حداقل در گذشته به عنوان بازداشتگاه استفاده شده است. تظاهرات آبان ماه پس از افزایش قیمت بنزین در روز 24 آبان آغاز شد که با برخورد شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل بیش از 161 تن در این تظاهرات کشته شدند. در این حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد کشته شدگان را 366 تن اعلام کرده است. با این همه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه آمار کشته شدگان از سوی مراجع بین‌المللی را نامعتبر دانست و گفت دادستانی کشور آمار را اعلام می‌کند، اما به زمان آن اشاره نکرد.
بله، گزارش روزبه بلحری بود از صحبت‌های محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش که روز شنبه استفاده نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات آبان ماه از یک مدرسه به عنوان بازداشتگاه رو گفته که بی‌اطلاع در این خصوص. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر همکارم از شبکه‌های اجتماعی هم اینجا حضور داره، الان یک نکته‌ای رو هم به من گفت و اصلاح کرد، اگر که میشه در مورد اونم یه توضیح بده. به هر حال ویدیویی که منتشر شده بود، چون رضا هم یک اشاره‌ای داشت.
درسته. سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. من شنیدم که توی بخش قبلی درباره یک درگیری در پمپ بنزین ظاهرا تو گفتی فیلمی رو دیدی، اون ظاهرا مرتبط نیست با این وقایع اخیر، اون یک درگیری شخصی بوده که بین دو نفر اتفاق افتاد.
خوب شد که اینو گفتی که به هر حال روشن‌سازی بشه.
چیزی که حداقل در شبکه‌های اجتماعی گفته شده اینه که اون یک درگیری شخصی بوده و ربطی نداره. اما ماجرایی که حالا میتونیم بگیم در 24 ساعت گذشته و امروز صبح هم که باز هم در بخش قبلی بهش اشاره شد، ماجرای این بود که وزارت کشور بالاخره بعد از این همه انتقادی که در واقع ازش میشد درباره این که چرا هیچ آماری از تعداد جانباختگان، کشته شده ها و کسانی که حالا مجروح شدن نمیدن، آمار رسمی دولت حسن روحانی اعلام نمیکنه، یک مقام وزارت کشور باز با یک لحن خیلی در واقع نامفهومی گفته که باید قوه قضاییه به ما بگه، تا الان به ما نگفته، که این در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت، خیلی کاربرها به ریاکاری متهم میکنن و حتی برخی کاربرها نوشتن مگر تعداد چقدر بالا بوده که هنوز بعد از دو هفته نتونستن یک آمار حالا تقریبا رسمی منتشر بکنن و تعداد نزدیک به واقعیت تعداد کشته شده ها رو در سراسر ایران اعلام بکنن. در واقع این نشون میده که آمار اونطوری که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده و بقیه گروه های حقوق بشری بالاست، که اینا هنوز نتونستن جمع‌بندی بکنن که چند تن کشته شده.
در صورتی که به قول رضا در مورد کسانی که به هر حال گفته میشه از مأمورانی بودن که حاضر بودن در صحنه و حالا به نوعی کشته شدن،
همون روز اول بعد از وقایع
شد، حتی برایشون مراسم گرفته شد.
بله. اما موضوع دیگری که نگران کننده هست و البته رادیو فردا نمیتونه هنوز جزئیات اون رو تایید بکنه، در واقع برمیگرده به اتفاقی که در ماه شهر خوزستان افتاده. اینطور که بعضی کاربرها میگن در شبکه‌های اجتماعی و بیشتر هم کاربرهای محلی هستند در جنوب ایران، ظاهرا در ماه شهر خب تعداد کشته شده ها زیاد هست. یک خبری هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که برخی از معترضین در نیزاری پناه گرفته بودند که اون نیزار رو در واقع به گلوله بستن نیروهای حکومتی و تعداد زیادی از معترضان کشته شدن. البته هنوز خبر دقیقی در این باره به دست رادیو فردا نرسیده و این چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. موضوع آخری که من خیلی کوتاه بگم، انتقاد از سلبریتی ها و چهره‌های سرشناس بود که البته در دو روز، در 24 ساعت گذشته، دیروز و امروز، برخی از اونها مثل هدیه تهرانی یا گلشیفته فراهانی، علیرضا عصار، کیهان ملکی، وریا غفوری که فوتبالیست هست، در واقع پیام‌هایی رو و همینطور بیژن بنفشه خواه که فایل ویدیویی رو منتشر کرد در تسلیت به بازماندگان در واقع اتفاقات اخیر و اعتراض‌های اخیر منتشر کرد.
حالا نمیدونم این ارتباط داره با این اتفاقات، با توجه به اینکه گفتی علیرضا عصار هم واکنش نشون داده، ولی علیرضا عصار کنسرتش رو هم لغو کرد.
بله، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن درست همین است. خیلی ممنون ازت.
الان بله، سپاسگزارم. البته همکاران میگن که یک خواننده دیگه هم، محسن شریفیان، هم کنسرتش رو لغو کرده در این خصوص. سپاسگزارم که با من همراه بودی، بنیامین صدر. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که خیلی بحث برانگیز، صدای شما رو هم داریم اگر وقت بشه حتما پخش میکنیم. کیان معنوی هم در استودیو حضور داره، تا بریم سراغ یک موضوع بحث برانگیزی که این روزها خیلی از شهروندان تهرانی رو تحت تاثیر قرار داده. اوجش رو امروز دیدیم که آلودگی هوا در تهران و چند شهر باعث شده که کاملا زندگی مختل بشه، مدارس تعطیل بشه. کیان معنوی بیشتر برای ما خواهد گفت که چگونه است الان در تهران، در پایتخت، و اینکه گفته میشه که هوا کاملا ایستاده.
بله محمد، همونطور که در گزارش ها هم اومده، آلودگی هوا به ویژه در استان تهران و اصفهان همچنان تداوم داشته و تمامی دانشگاه ها و مدارس و دبستان ها، همینطور مهد کودک ها در این استان ها تعطیل شدن. البته در استان تهران اونطور که مسئولین اعلام کردن، شهرستان های فیروزکوه، دماوند و پردیس ظاهراً شامل این تعطیلی نیست. احتمالاً شدت آلودگی در این نقاط کمتر است. اونطوری که خبرگزاری‌های رسمی داخلی دیروز جمعه اعلام کردند، محمد تقی‌زاده که معاون عمرانی استانداری تهران است، در جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوای این استان گفته که از آغاز هفته گذشته شاخص آلودگی در تهران روند صعودی داشته.
اما کیان، یک نکته ای که هستش، من دیدم خیلی هم صحبت میشه، بخشی مسئله این آلودگی هوا در تهران رو میندازن گردن مسئله آلاینده ها، حتی کیفیت بنزین و مسائل دیگه. الان صحبت هایی که میشه بیشتر نوک پیکان صحبت ها به چه سمتی هست؟
خبرگزاری ایسنا، اگه بخوایم رسما بگیم، از قول کارشناسان میگه که بر اساس آمارهای رسمی حدود 80% آلایندگی ها حاصل فعالیت وسایل نقلیه هست. ولی اونطور که مقامات ایران از جمله آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بیشتر مدعی شدن، بعد از افزایش قیمت بنزین که به تازگی شاهد اون بودیم، مصرف سوخت حدود 20 میلیون بشکه در روز، یعنی تقریبا 1/5 کاهش یافته در سطح کل کشور ایران. البته در اینجا این پرسش پیش میاد که چرا اگه مصرف بنزین تا این حد کاهش یافته، پس دلیل افزایش روند آلودگی هوا چی است؟ البته گفته میشه سهم تهران در مصرف بنزین در کل ایران در این آمار حدود 20% است.
و نکته دیگه هم که شاید بد نیست بهش اشاره بکنیم، به هر حال در تهران در پایتخت این مدت طرح‌های مختلفی برای یک کنترل ترافیک شهری گذاشتن و این تاثیر میتونست بذاره، از جمله اینکه اخیراً خب زوج و فرد رو هم عوض کردن، اما گویا همین مسئله هم نتونسته مانع این بشه که هوای تهران کیفیت بهتری پیدا کنه. در این باره چه داده‌هایی در دست هست؟
البته اونطور که در روزهای اخیر آمار مشخصی در این ارتباط ندادن، ولی خب علاوه بر اون چیزی که تو گفتی، طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران از روز شنبه به اصطلاح اجرایی شده و میگن که ممنوعیت تعدد کامیون ها و خودروهای سنگین در تهران در روزهای گذشته که در جریان بوده همچنان ادامه داره. البته نکته دیگه هم که اشاره کردن این تاسیسات صنعتی هستش که گفتن که کلیه معادن شن و ماسه مثلا و صنایعی که فعالیت اونها گمان میره به انباشت آلاینده ها کمک میکنه در سطح تهران قطع شده.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودی. من شنوندگانی که در این لحظه دارن صدای ما رو گوش میدن یا برنامه رو دارن میشنون دعوت میکنم اگر مشاهداتی دارن، نظری دارن درباره مسئله آلودگی هوای تهران، میتونن حتما با ما تماس بگیرن و مشاهدات خودشون، نظر خودشون رو از ما دریغ نکنن. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم بشنویم. یک بار دیگه شماره رو در پایان پیام‌های تلفنی هم میتونید بشنوید.
وزیر آموزش و پرورش میگه ما هیچ اطلاعی نداشتیم از اینکه مدارس رو بازداشتگاه کردن. مقامات ایران تمامشون همینطور صحبت میکنن. وقتی در مورد اون کارشون اتفاقی میفته میان میگن ما هیچ اطلاعی نداشتیم. نمونهش آقای روحانی میگه من اصلا اطلاع نداشتم بنزین میخواد گرون بشه. حالا هم که وزیر آموزش پرورش میگه من اطلاعی نداشتم که مدارس ها رو بازداشتگاه کردم برای این افرادی که گرفتم. شما ببینین مملکت ما دستی کیا داره اداره میشه.
با تسلیت به خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران، باید بگم که اینا نباید بگذرن از خونه بچه هاشون، باید برن شکایت کنن و بخوان که کسایی که به این بچه هاشون شلیک کرده قاتلاشون معلوم بشه. اگر ایران جواب نده باید شکایت بکنن به سازمان حقوق بشر، سازمان ملل تا یه نتیجه بگیرن.
یه اصطلاحی هست میگن هر قاتلی به صحنه جرم باز میگردد و من اینو میدونم هر تک تیراندازی در محلی که تیراندازی کرده میدونه کی و به چه کسی شلیک کرده، شک ندارم. اون کسی که این کارو کرده به وجدان خودش رجوع کنه، ببینه گلوله رو به کی زده و برای چی زده، جون کی رو گرفته.
مسئولین مملکت اگر فکر میکنن که این دفعه قصه در رفتن در اشتباه محضن، چون خیزش سال 88 که شروع شد 8 سال طول کشید تا 96 تکرار شد. الان 2 سال از 96 گذشته. مطمئن باشن خیلی زودتر از این مسائل دوباره شروع میشه و این دفعه تاکتیکا هم عوض میشه.
آقا ما مردم این ماهی 50 تومن رو نمیخوایم که هیچ، حتی حاضریم ماهی 50 تومن هم بهتون بدیم که شما قیمت بنزین رو برگردونی به همون لیتری 1000 تومن. اصلا ما حاضریم ماهی 60,000 تومن بهتون بدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امیدوارم که تونسته باشید شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو شماره شو یادداشت کرده باشید. یک بار دیگه در همینجا از شمایی که شنونده مجله نیمروزی ما هستید دعوت میکنم، اگر که مشاهداتی دارید از آلودگی هوا که گفته میشه که تهران رو کاملا در بر گرفته و وضعیت فوق‌العاده‌ای رو در تهران و چند شهر دیگه ایجاد کرده، تماس بگیرید، مشاهداتتون رو بگید، از وضعیت کنترلی که بر ترافیک حاکم شده و به طور کل چه راهکاری به نظر شما میرسه برای اینکه بشه هوای تهران و هوای دیگر شهرها رو که آلوده است کیفیت بخشید. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید، کارگردان فنی این برنامه هم علی شیبانی بود. We'll be right back.